لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. در محضر شما عزیزان بیننده و شنونده بحث حقوق اولاد بر والدین رو ارائه می کنیم و در این جلسه به یک دیگر از وظایف پدر و مادر در از بین بردن زمینه‌های گناه، بحث دور ساختن فرزندان از غذاهای حرام به عنوان یک از وظایف پدر و مادر در دوران خردسالی فرزندان که مسئولیت تغذیه و تأمین نیازهای غذایی اونها بر دوش پدر و مادر هست، یکی از وظایف مهم و حساس هست که در این زمینه معارف دینی ما و اسلام با حساسیت زیادی نگرسته است و در این زمینه نکات بسیار مهم و قابل توجه رو به هر پدر و مادری در دورانهای مختلف یادآوری کرده است. اساساً در این که پدر و مادر در تأمین نیازهای غذایی فرزندانشون چه مسئولیتی بر دوش دارن، از همون ابتدا قبل از انعقاد نطفه فرزند با حساسیت نگاه کرده و توصیه کرده از پدر و مادر سعی کنن که حتی نطفه فرزندشون از لقمه حرام منعقد نشود و فرزندی که خدای نخواسته از غذای حرام نطفهش منعقد بشود با تعابیر بسیار سختی یاد شده است که وای بر فرزندی که نطفهش از حرام منعقد شده باشد. بعد از این مرحله، وقتی در مرحله دوران جنین و بارداری مادر فرا می رسد، در این زمینه باز وظیفه‌ای که بر دوش پدر و مادر گذاشته می شود این است که هم مادر به عنوان کسی که حامل این جنین هست باید مراقبت‌های بیش از حد داشته باشد که در این دوران هم غذایی نخورد که سبب رشد و نموی جنینش از طریق حرام بشود و هم بر پدر این جنین هست که باید در تأمین غذاهای مادر سعی و مراقبت بیشتری از خود نشان بدهد. خب در این زمینه هم امروز روانشناسی و خیلی از مسائل دیگر این مطلب را تایید می کند و هم تجربه این را به اثبات رسانده است که فرزندانی که در دوران بارداری با غذاهای حرام یا مشتبه تغذیه شده اند، این غذا در زندگی و سرنوشت اونها تأثیر گذاشته و به گونه‌ای اون رو در زندگی به نمایش گذاشته است که داستان و حکایت معروف و تاریخی وجود دارد در مورد فرزند مرحوم محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه، در مورد محمد باقر مجلسی که هر دو از علمای برجسته هست. خب مرحوم محمد تقی مجلسی در اثر همین آگاهی که نسبت به وظایف خودش داشته است، وقتی فرزندش محمد باقر به دنیا می آید و بزرگ می شود و او را با خودش در یک مراسم می برد، در این مراسم این فرزند که فرزند شوخی هم بوده است و بازیگوش هم بوده است، در این مراسم سبب می شود که بالاخره با چاقوی یک مشکی آبی را پاره کند. خب وقتی این خبر به گوش محمد تقی مجلسی می رسد، ایشان از شنیدن این خبر خیلی ناراحت می شود و دست بچهش را می گیرد و می آورد به خدمت مادرش. اونجا این قضیه را مطرح می کند که من تا توانستم در زندگی خودم مراقبت ها و احتیاط های لازم را انجام دادم که فرزندم مرتکب چنین کاری نشود که یک روزی چاقو بردارد و به مال مردم و به مشک آب مردم این چاقو رو فرو ببرد و این مشک رو آسیب بزند. شما فکر کن ببینید در زندگی خودت کجا کاری رو انجام داده که یک چنین سرنوشتی به سراغ بچه ما بیاید. خب مادر این طفل هرچی فکر میکند خیلی چیزی خاصی به ذهنش نمیرسد تا این که بالاخره به خاطر میآورد که در دورانی که این فرزند رو باردار بوده است یک روزی اتفاقی که برایش پیش میآید، حالا در اثر دیدن یک انار از انارهای همسایه و هوسی هر زن بارداری که ممکنه داشته باشد به میوه مثل انار، لذاست که ایشون بیان میکند که من در اون لحظه با سوزنی که همراهم بود این انار رو سوراخ کردم و مقدار از آب این انار رو چشیدم و امروز فکر میکنم نتیجه همون ذره از آب انار هست که این گونه به شکل خودش رو در فرزند ما به نمایش گذاشته است. خب این یک واقعیت است که این گونه در زندگی انسان خودش رو غذاهای حرام، لقمه‌های حرام به نمایش می‌گذارد و خوب از پدر و مادر از همان ابتدا این مطلب رو مورد دقت و توجه قرار بدهن. آیه شریفه که قرآن کریم می‌فرماید در مورد زمین و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، که زمینی که خبیث هست، زمینی که پست است، جز حاصل پست نخواهد داد، همین مطلب را در مورد فرزندان هم بسیار از علما و بزرگان مطرح کرده است که وقتی فرزندی از طریق غذای حرام، غذای شبهناک، از چیزهای آلوده تغذیه می شود، حاصل هم جز همون چیز آلوده نتیجه نخواهد داد و این یک وظیفه حساس و مهم را در دوش انسان میگذارد که انسان باید نهایت مراقبت رو داشته باشد. وقتی هم انسان فرزندان بزرگسالی پیدا میکند که دیگه در اون شرایط هم همین احتیاط رو آدم باید داشته باشد که غذا و لقمه حرام به اونها نخوراند. در این که لقمه حرام یا غذای حرام به اونها خورانده نشود، یک مرتبه است که یک چیزی که ذاتن حرام هست خب پدر و مادر نباید به فرزندانشون بدهد. خب مثل شراب، مثل گوشت خوک، مثل گوشت مشکوک دیگر یک حرام هست. خب این یک چیز واضح و روشن است. هر پدر و مادری حتی الامکان سعی میکند که این کار را انجام ندهد. اما یک مرتبه است که ما چیز را به فرزندان میدیم که ذاتن حرام نیست، اما به خاطر اعتبارات دیگر ممکن است حرمتی پیدا کرده باشد. مثلا این مسئله در فقه ما بیان شده است که خب در یک شرایطی که پدر یا مادر در یک مهمانی دعوت هست، خب در این مهمانی رفتن تنها برای پدر و مادر جایز است از اون غذای مهمانی مصرف بکند، برای اینکه صاحب خانه این اجازه را به اونها داده است. اما گاهی در اثر بی‌احتیاطی هایی که ممکنه پیش بیاید و در اثر عدم ملاحظه بعضی از نکات ظریف، خب برخست پدران و مادران فرزندانشون رو همراه خودشون میبرن و این فرزندان بدون این که دعوت باشن بالاخره امروز هم با حسابی که صورت میگیرد دیگه برای هر فرزند خردسال هم باید یک غذای به اندازه بزرگسال جلوش گذاشته بشود، به اندازه یک فرزند، به اندازه یک انسان بزرگسال همه ی هزینه ها رو بالاخره تحمیل میکنه. و در یک چنین شرایطی که صاحب خانه و میزبان رضایت ندارد بر این که این فرزند هم آمده باشد، چون بالاخره میزبان مهمانی خودش رو حساب کرده، بر اساس همون مهمانهای دعوت شده ممکن است تهیه دیده باشد، حالا یه فرزند همراه پدر یا مادر خودش وقتی میآید در حقیقت غذای یک مهمان دیگر رو میگیرد و اگر کم بود بیاید و سببی آبرو ریزی برای میزبان بشود، خب این یک گناه بزرگ است که در یک چنین شرایطی با اینکه پدر و مادر هیچ احساس نمی کند که در یک چنین جایی و مهمانی یک غذای حرام به فرزندشون داده باشد، اما در حقیقت یک لقمه حرام را به فرزندش داده و سبب نارضایتی و اسباب اذیت میزبان را فراهم کرده و خود همین نیز می تواند این لقمه حرامی را که بحث میکنیم همینجا هم تحقق پیدا بکند. و اینهایی از نکات ظریف و لطیفی هست که خوب است به اونها توجه لازم و کافی رو داشته باشیم. در روایت از امام صادق علیه السلام در همین زمینه سکونی نقل میکند که حضرت فرموده است اذا دعی احدکم الی طعام فلا یتبعن ولده، وقتی یک از شما برای یک مهمانی و یک غذای دعوت میشید به دنبال خود فرزند خود را نبرید، فانه این فعل اکل حراما، بخاطر اینکه اگر این فرزند به دنبال پدرش آمد و این کار را انجام داد در حقیقت به خوردن حرام مبتلا شده است و دخل آسیا و نافرمان وارد این جلسه مهمانی شده است. خب این یک نکته مهم و لطیفی هست در این که چه نقش لقمه های حرام در زندگی انسان دارد. خود این یک بحث مفصلی هست. اجمالا می دانیم که لقمه حرام می تواند سبب بدبختی و شقاوت انسان و حتی سبب بیدینی انسان بشود که نمونه های فراوانی در تاریخ آمده است. که به یک قضیه گذرا اشاره کنم که شخصی به نام شریک ابن عبدالله نخعی که از شخصیت های خیلی برجسته، هم عالم هم زاهد و از جمله زاهدان دوران خودش بوده است و روز مهدی عباسی ایشان را دعوت میکند که بالاخره به قصد این که این شخص را در دربار خودش جذب بکند و در حقیقت از آبروی او به نفع خودش استفاده بکند. لذا سه تا پیشنهاد را برای او مطرح میکند: یا بیای قضاوت این حکومت را بر عهده بگیری، رئیس قوه قضاییه بشوی، یا معلمی فرزندان خلیفه را بر عهده بگیری و اونها را به تربیت دینی تربیت بسازی، و یا اینکه حداقل یک روز سر سفره خلیفه حاضر بشوی و در حقیقت به این سفره برکت بدهیم. که در اول شریک ابن عبدالله از هر سه پیشنهاد صرف نظر میکند و اونها را رد میکند، اما وقتی خلیفه اصرار میکند که باید یکی از این سه را بپذیری، ایشان میگوید خب شریک شدن در دستگاه قضایی حکومت جائر درست نیست، معلمی فرزندان خلیفه عباسی هم کار درستی نیست، اما میپذیرد که یک چاشتی بالاخره مهمان بشود و در اثر پذیرش همین مهمانی و مهدی عباسی هم وقتی به آشپزخانه ماموران خودش سفارش میکند که از همون غذاهایی که خودشون میدانند برای او تهیه بکنند، این یک دفعه و یک وعده غذای آلوده و حرامی که در این دستگاه میل میکند سبب میشود که کم کم وسوسه میشود و بعد بیاید معلمی فرزندان مهدی عباسی رو بپذیرد و بعد هم بیاید همون دستگاه قضاوت رو قبول بکند و در نتیجه آلوده شدن به این دستگاه کارش به جایی میرسد که وقتی میخواهد حقوق خودش رو دریافت بکند، حالا یا کمی دیرتر میدهد یا این که سکه های کهنه‌تر رو به اون میدهد، این اعتراض میکند و اون مأمور مالی هم وقتی در مقابل اعتراض او میگوید که به خاطر چی اینقدر اعتراض میکنی و چه حق داره که اینقدر دعوا میکنی، ایشون جواب میدهد که من به خاطر این پول دینم را فروختم و به خاطر همین حقوق دینم را از دست دادم و خود همین یک وعده غذای حرام سبب میشود که شخصیتی برجسته مثل شریک ابن عبدالله نخعی را این گونه به دین فروشی وادار بکند. و این نکته کمی نیست، همان گونه که ما در صحنه کربلا این صحنه رو به خوبی مشاهده میکنیم که وقتی امام حسین علیه السلام در مقابل این لشکریان کوفی قرار میگیرد و از اونها خواهش میکند که به حرف امام حسین گوش بدهد و سخن حق امام حسین را بشنود، اما اونها این حوصله را ندارند که به سخن امام حسین گوش بدهند و این اجازه را به امام نمیدهند. آخر امام علیه السلام علت این کار را در این میبیند که میفرماید وقتی شکمهای شما از حرام پر شده است، دیگر این زمینه پذیرش حرف حق و شنیدن حرف حق را از دست داده اید. و خود این مسئله مسئله مهم و حساسی هست که به همه ما یادآوری میکند. همه ما به هر مقداری که میتوانیم هم نسبت به زندگی خودمون از مصرف کردن لقمه و غذای حرام باید پرهیز کنیم و هم به عنوان یک پدر و مادر نسبت به فرزندانمون باید مراعات کنیم که خدای نخواسته لقمه حرامی برای فرزندان خود فراهم نکنیم که این گونه تأثیر منفی رو به دنبال خواهد داشت. با چنین امید و آرزویی که همه ما انشاءالله از همه حرام ها و از جمله لقمه های حرام محفوظ باشیم و انشاءالله به سراغشون نرویم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین.